روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر حمید سوری، متخصص اپیدمیولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستیم و یک گفتگوی تلفنی با ایشون ترتیب دادیم تا اطلاعاتی رو از ایشون کسب بکنیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام، روز شما و شنوندگان محترمتون بخیر. عرض سلامتی برای همگی.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، موضوع اصلی برنامه ما سوانح و حوادث و پیشگیری از خطرات و آسیب هاست. ولی خب با توجه به شرایطی که امروزه در جهان پیش آمده در مورد بیماری کرونا، خب کرونا هم یک مشکلی است که روزانه تعداد زیادی رو متاسفانه درگیر میکنه و باز میتونیم بگیم متاسفانه تعدادی هم جان خودشون رو از دست میدن و باید که حتما به این موضوع هم پرداخته بشه. در برنامه‌های مختلف البته در مورد بیماری کرونا و مشکلاتی که به وجود میاره صحبت میشه. ما میخواییم در این برنامه در خدمت شما باشیم تا از بازگشت کرونا صحبت بکنیم و افزایش موارد رخدادش. خواهش میکنم توضیحاتی رو بفرمایید.
خدمتتون عرضم، دو تا مسئله خیلی مهمی که بیشترین بار ناشی از بیماری ها و عوارض رو در جامعه انسانی به جای میگذارن شما دست گذاشتید. وقتی ما راجع به بار صحبت میکنیم، فقط سهم جانی یا جسمانی مسئله نیست، بلکه مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و از نظر مسائل مرتبط با تعداد سالهای از دست رفته عمر به دلیل ناتوانی یا به دلیل معلولیت ها، اینا مسئله هستن که تو این دو تا مسئله خیلی جدی هست. حالا هر کدوم زبان ترافیکی از یک منظر و کرونا از منظر دیگه، عملا علیرغم این که کرونا مشکل حاد و جدی هست که نیاز به پاسخ سریع از طرف سیاستگذاران، جوامع و نهادهای مختلف داره، ولی خب هنوز هم تعداد مردی که در روز در کشورها رخ میده در سطح جهان و تعداد مواردی تجمعی که تا حال داشتیم هنوز به عدد و رقم سوانح ترافیکی نرسیده. ما سالانه حدود 1,350,000 مرگ ناشی از سوانح ترافیکی به طور مستمر داریم، ولی اون چیزی که پرمسلمه سوانح ترافیکی متاسفانه تبدیل شده به اپیدمی مزمن و کرونا یک اپیدمی حاد پیشرونده و بدیهی هستش که هر کدوم از اینها میتونن نه تنها سلامت مردم رو به خطر بیندازن، بلکه دوتا عامل هستن که روی توسعه یافتگی کشورها و سرعت توسعه هم تاثیرات جدی دارن.
بله همینطوره. آیا طور صحبت های زیادی رو کارشناسان و متخصصان در این خصوص داشتن که چه بکنیم تا به کرونا مبتلا نشیم و شیوعش رو کنترل بکنیم؟ از زبان شما هم میخواییم راهکارهایی رو بشنویم که در شرایط موجود با توجه به بازگشت کرونا شما چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید؟
ببینید، اپیدمی های حاد پیشرونده و تهدید کننده که کووید 19 هم از اون جمله هست، اینها سرعت تغییرات الگوی اپیدمی بسیار زیاد هست و تصمیمات و استراتژی هایی که باید اتخاذ بشه برای مواجهه و مقابله با کرونا و اینجور اپیدمی ها طبیعتاً باید باز به همون شکل تغییر بکنه. یعنی ما تصمیماتی که مثلا هفته های اول اسفند ماه 1398 می گرفتیم یالان کارساز نیست و طبیعتاً نیاز هست ما مرتباً اپیدمی رو رصد بکنیم، تغییرات الگوی اپیدمیولوژیک رو مشخص بکنیم و براش برنامه‌ریزی کنیم. خب ما دانشمون در هفته‌های اول راجع به این کووید 19 خیلی محدود و اندک بود، چرا که یک پدیده جدیدی بود، یک ویروسی بود که درسته که از دسته خانواده کروناها مثل سارس و مرس بود، ولی تابلوی بالینی و اپیدمیولوژیکی متفاوتی داشت و خب یه مقدار شاید در اوایل با آزمون و خطا رفتار میکردیم. برای همین الگوهای پیشگیری، الگوهای کنترل، سیاست‌ها و استراتژی‌های اجتماعی و در سطح ملی و بین‌المللی هنوز خیلی شفاف نبود.
درسته.
خب ما در دوره اول بحث قرنطینه مطرح بود که ما بیایم از مکان‌هایی رو که آلودگی درشون شروع شده یا آلودگی بیشتری دارن اونجا استفاده بکنیم قرنطینه مستقیم. قرنطینه مستقیم معناش این هستش که ما بیاییم اون شهر یا منطقه آلوده رو حفظ کنیم، مواردش رو و از انتشار اونها جلوگیری بکنیم. تابلوی بالینی و اپیدمیولوژی بیماری در طی زمان به سرعت تغییر پیدا می‌کرد و طبیعتاً سیاست ها برنامه‌ریزی ها میتونست متفاوت باشه. برای همین در اوایل اسفند ما که موارد اولیه در کشورمون گزارش شد، میتونستیم بعضی از مناطقی که آلودگی درشون شیوع بالایی داشت رو کنترل بکنیم، قرنطینه بکنیم و جلوگیری کنیم از انتشار اپیدمی. به این میگن قرنطینه مستقیم و طبیعتا سطوح مختلفی هم داره. معنای قرنطینه قفل بند زدن به در شهرها و منازل نیست. میتونستیم در سطوح مختلف با توجه باز به الگوی اپیدمیولوژی بیماری اقدام بکنیم. مرحله بعد که انتشار بیماری مقدار گسترش پیدا کرد، شهرهای بیشتری رو مبتلا کرد، میتونستیم قرنطینه معکوس انجام بدیم، یعنی بیاییم عملا از شهرهایی که هنوز آلودگی درشون ایجاد نشده مراقبت بکنیم و از ورود عامل بیماری به شهر جلوگیری بکنیم، که این اتفاق هم اونجوری که باید انجام نگرفت. سیاست ها و برنامه هم که اعمال شد عمدتا تابع دوتا متغیر اصلی است در این اپیدمیولوژی، که سرعت عمل و شدت عمل.
بله.
که ما سرعت عملمون و شدت عملمون متناسب با الگویی که اپیدمی ایجاد کرده بود و تحمیل میشد به جامعه نبود. تجارب جهانی نشون داد که کشورهایی که موفقیت نسبی بالاتری رو کسب کردن، اینها از این دوتا مؤلفه رو به خوبی استفاده کردن، از ایسلند گرفته تا کره جنوبی تا پرتغال و کشورهای هنگ کنگ، سنگاپور، تایوان. اینها کشورهایی بودن که با سرعت عمل و شدت عملی که اعمال کردن توانستن بار ناشی از اپیدمی رو تا حد بسیار زیادی کاهش بدن. خب ما مرحله‌ای که الان باش مواجه هستیم مرحله‌ای هستش که ما یک پیک اپیدمی رو پشت سر گذاشتیم، پیک بعدی اپیدمی شروع شده، هنوز ما وارد موج دوم نشدیم. وقتی پیک دوم شروع میشه اون فرضیات اولیه هم عملا رنگ باختن، یعنی ما تصور میکردیم یا بعضی ها تصور میکردن که با گرم شدن هوا اپیدمی رو به کاهش میگذاره، تو مناطق گرم سیر کمتر خواهد بود، ولی عملا چون دامنه فعالیت اپیدمی در درجه حرارت‌های بالا و پایین هستش، ما نمیتونیم خیلی حساب باز کنیم روی تابستان، گرما و امثال اینها. فقط اشعه ماورا بنفش تا یه حدی میتواند تاثیر مثبتی داشته باشه و فعالیت ویروس رو کم کنه، که اونم نوساناتی در طول هفته و روزها داره که خیلی نمیشه روش حساب باز کرد.
بله.
و این صحبتی بود که چند ماه قبل هم مطرح کردیم که خیلی روی تابستان حساب باز
نکنه. و مسلما آقای تو من فکر میکنم رفتارهای اجتماعی ما انسانها بیشترین تاثیر رو داره.
بله. ببینید عمده‌ترین ویژگی که ویروس کووید 19 داره این هستش که سرعت انتشارش بیشتر از سایر ویروس‌های مشابه هست.
بله.
بلا شدت مرگ یا شدت کشندگی این ویروس نسبت به سارس و مرس خیلی پایین‌تر هست. سرعت انتشار معناش این هستش که ما در یک واحد زمانی مشخص و تعریف شده‌ای تعداد زیادی از افراد رو مبتلا خواهیم دید، که در عمل بهش میگن میزان مولد پایه. میزان مولد پایه شاخصی هست که نشون میده در یک دوره بیماری یا دوره اپیدمی که برای کووید 19 حدود 2 هفته هستش، متوسط افرادی که توسط یک نفر آلوده میشوند چقدر هست. این عدد نسبت به اون دوتا خیلی بالاتر هست. خب این تابع چیه؟ تابع تعاملات اجتماعی، تماس ها و مواجهه های افراد جامعه هست. برای همین عمده ترین سیاست و استراتژی که در دنیا اتخاذ شد این بود که ما بیایم فاصله گذاری اجتماعی یا سوشال دیستنسینگ رو اعمال بکنیم.
بله.
یا مؤلفه هایی که در همین چارچوب می گنجید، مثل جلوگیری از تجمعات انسانی، تعطیل کردن مثل مکان هایی که احتمال تجمع داشت، مثل ورزشگاه ها، مثل اماکن مذهبی، مدارس، دانشگاه ها و امثال اینها. ما هیچ اتفاق و تغییری در طی این چند ماه اخیر ندیدیم که نشون بده که خب حالا دیگه ما این مهمترین استراتژی خودمون رو کنار بگذاریم. ولی چند به دلایل مختلف از جمله بار اقتصادی که به جوامع تحمیل میشد به خاطر فاصله گذاری اجتماعی و گذشته از اون خود تحمل انسان ها برای اینکه در مدت طولانی در منزل بمونن، تعاملات اجتماعیشون رو محدود بکنن کم میشه و مردم نمیتونن بیشتر از یکی دو هفته دو سه هفته تحمل بیارن.
درسته.
در نتیجه ما باید از اون فرصت دو سه هفته حد اکثر استفاده رو میکردیم و اون شدت عملی که لازم بود رو اعمال میکرد. خب ما با یک پدیده مواجه شدیم که ناگزیر بودیم که این رو پیش بگیریم و یه مقدار با نامگذاری فاصله گذاری اجتماعی هوشمند سعی کردیم که زمینی که چرخ اقتصاد جامعه میچرخه و فعالیت‌های نیازمند جامعه اعمال میشه به شکلی اپیدمی هم کنترل بکنیم که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
بله.
تجربه کشورهای دیگه هم نشون میده که مردم خیلی تمکین نمی‌کنن به قواعدی که نیازمند به اصطلاح قانون‌گذاری اعمال مقررات و کنترل شرایط هست. توی اپیدمی کووید 19 ما حداقل باید 60% مردم رعایت موازین محافظتی مثل زدن ماسک، مثل فاصله گذاری بیشتر از 1.80 متر و امثال اینها رو بکنن تا سایر افراد هم امیدوار باشیم که معنا پیدا بکنه فاصله گذاری اجتماعی. در غیر صورت ما الان یه چیزی حدود 10-15% جامعهمون رعایت این موازین رو میکنن. وقتی این عدد مطرح میشه، یعنی اون تعدادی که این ملاحظات رو توجهش نمی کنن نه تنها جان خودشون و سلامتی خودشون رو به خطر می اندازن، بلکه اون 10% هم احتمال بیماری درشون افزایش پیدا می کنه به دلیل افزایش مواجهه ها با افراد محتمل یا بیمار.
و خب همین هم باعث شده که آقای دکتر آمارمون الان از 2 رقمی به 3 رقمی تبدیل بشه دیگه.
دقیقا. در این شرایط راه حل چیه؟ راه حل این هستش که اولاً سرعت عمل و شدت عمل رو باز مبنای سیاست‌ها برنامه‌های خودمون رو قرار بدیم و بیایم چیکار بکنیم. بیایم گروه‌های پرخطر جامعه رو که بیشترین میزان مرگ و ابتلای شدید که منجر به بستری شدن می‌شود رو اینها رو محافظت خاص و ویژه ازشون انجام بدیم و خود قرنطینگی یا خود ایزوله کردن رو برای این گروه‌ها منظور بکنیم. این گروه ها تعریف شدن مثل سالمندان بالای 65 سال، مثل افراد دیابتی، بیماری قلبی و عروقی، کسایی که بیماری ریوی دارن، بیماری کبدی و کلیوی و اینها دارن، کسایی که مشکل سیستم ایمنی دارن. اینا گروه های پرخطر هستن. منتها دو سه تا نکته لازم هست که توضیح دادن. یکی که گروه های پرخطر الزاماً در همه مکان ها و همه جاها یکسان نیستن. یعنی ممکنه شما در یک شهری گروه پرخطر در اولویت یک افراد دیابتی قرار بگیره، در یک شهر دیگه افراد مثلا کسایی که بیماری‌های قلبی و عروقی دارن قرار بگیره. اینها باید شناسایی بشن در هر منطقه و در هر شهری. حتی مثلا در شهری مثل تهران که شهر بزرگی است، ما تغییر یا تفاوت الگوهای گروه‌های پرخطر رو در مناطق مختلف می‌بینیم.
بله.
مثلا در بعضی از مناطق شمالی شهر بیشتر بیماری قلبی و عروقی و پرفشاری خون اولویت اول هستند، ولی در بعضی مناطق مثلا شرقی تهران بیشتر افرادی که بیماری های مثل دیابت و امثال اینها دارند.
خب چه فرقی میکنه آقای دکتر؟ به هر صورت همشون افراد آسیب پذیری هستند دیگه.
بله. فرقش در پیشگیری و برنامه‌ریزی های کنترلی هستش. یعنی ما برای اینکه اولویت بندی بکنیم محافظت از گروه های پرخطر رو، باید ببینیم که کیا در اولویت اول قرار دارن، چه کسانی، چه گروه هایی رو بیشتر باید تحت پوشش و مراقبت قرار بدیم، چون سیاست ها و استراتژی هایی که برای هر گروه پرخطر هست متفاوت هست از گروه دیگه.
پس کسی که مثلا سن 65 سال به بالایه با کسی که ناراحتی قلبی عروقی داره و کسی که دیابت داره راهکارش متفاوت باید باشه.
بله. و بعضن هم اینها با همدیگه ترکیب شدن متأسفانه. بعد ما افرادمون بالای 65 سال هست هم پرفشاری خون دارن یک گروه های، هم بیماری قلبی عروقی دارن و هم دیابت دارن. خب اینها در اولویت های بالاتری قرار میگیرن. خب باید چیکار کرد؟ ضمن آموزش به خود این افراد، به اطرافیان افراد، باید برنامه‌ریزی کرد برای محافظت ویژه از اینها. محافظت ویژه یعنی چی؟ یعنی که تمام سازمان های حمایتی و مراقبتی کشور دست به دست هم با یک برنامه‌ریزی مدون و منظم این افراد رو تحت پوشش قرار بدن و سعی کنن نیازهای روزمره اینها رو که منجر میشه به حضور در اجتماعات درآورده بکنن، تا این افراد مجبور نشن مثلا برای امور بانکی و حقوق گرفتنشون بیان بیرون از خونه و در اجتماعاتی مثل بانک و اینها قرار بگیرن که بله. در معرض خطر هستن،
حتی برای گرفتن داروهاشون، حتی برای تعویض دفترچه‌شون.
دقیقاً هر نیازی که دارن دیگه. این باعث میشه که اولا جمعیتی که این گروه های پرخطر رو شامل میشن خوب نسبت به کل جمعیت خیلی خیلی محدودتر هستن.
بله.
منتها در بین همین جمعیت هم یه عده هستن که مسئولیت یافتن و نیازی به مراقبت ویژه ندارن. پس لازم هستش که ما یک به اصطلاح مستستینگ یا یک آزمایش سرولوژی IgM و IgG اینها انجام بدیم تا اگر مسئولیت دارن خیلی دیگه نگرانشون نباشیم. یعنی حالا یا مبتلا شدن با علائم و نشانه های آشکار بالینی،
بله.
حتی بستری، یا اینکه نه علائمشون انقدر خفیف بوده که فقط ایمنی پیدا کردن، پس اینا هم از اون دور محافظت های ویژه خارج می شوند.
آقای دکتر یه سوالی هم اینجا من مطرح بکنم، چون این سوال خیلی از ما هاست و اون این که الان خب گاهی میرن آزمایش میدن و مشخص میشه که بیماری کرونا رو داشتن و به قول شما ایمن شدن، ولی خیلی از متخصصین میگن که ثابت نشده که اون فرد ایمن باشه و احتمال ابتلای دوبارش وجود داره. این رو شما تایید میفرمایید؟
ببینید این احتمال به اصطلاح نه 100% نه 0 احتمال، ولی خیلی خیلی پایین هستش. یعنی ما نمیتونیم روی استثناءاتی که مجموعه گزارش هایی که در دنیا شده در خصوص بازگشت مجدد بیماری در افرادی که یک بار مبتلا شدن کمتر از انگشتان یک دست هست. پس این نگرانی جدی نیستش که ما خیلی بخوایم بهش بپردازیم.
ولی خب دلیل هم نمیشه که اگر کسی جواب آزمایشش رو گرفت و مشخص شد که به بیماری کرونا مبتلا شده، حالا دیگه چیزی رو رعایت نکنه و راهکارها رو در نظر نگیره، به صرف اینکه مبتلا شده بگه خب دیگه من مبتلا نمیشم.
قطعا این احتمال برای خود فرد قطعا صفر نیستش، ولی به مهمتر اینکه خود این افراد علارغم اینکه ممکنه بیمار نشوند، ولی انتقال دهنده عامل بیماریزا باشن از طریق ترشحات ریزی که دارن.
بله.
یعنی خودشون بیمار نمیشن ولی میتونن باعث بیمار شدن دیگران بشن.
بسیار.
خب پس بنابراین یه نکته ای که باید انجام بگیره باز پالایش کردن و غربال کردن این افراد هستش که ما بتوانیم گروه های تحت مراقبت ویژه خودمون رو محدودتر بکنیم، و طبیعتاً این باید مدت زمانی ادامه پیدا بکنه تا ما به اون مرز هرد ایمیونیتی یا ایمنی گله یا اجتماعی برسیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سوری که وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. اگر صحبت پایانی مونده یا نکته هشدار و توصیه‌ای خواهش میکنم بفرمایید.
من اولا تشکر میکنم از اینکه این ارتباط برقرار شد. آرزوی سلامتی برای همه مردم ایران میکنم. مسئله کووید 19 و کرونا، اپیدمی کرونا، یه مسئله جهانی هست.
بله.
بنابراین باید در سطح جهان هم حل بشه. کشورها تا ابد نمیتونن خودشون رو ایزوله نگه دارن و تعاملات بیرونیشون رو محدود کنن. الان سفرهای بین کشورها در خیلی از مناطق متوقف شده و این نمیتونه همیشه ادامه پیدا کنه. و اگر کشوری تو این قافله جهانی در محافظت از مردم و رسیدن به اون مرزهای مطلوب موفق نباشه، اون کشور هست که قوی خواهد شد. کما اینکه الان شما توی جامعه اروپا یا اتحادیه اروپا میبینید که بعضی از کشورها دوباره روند تعاملات کشوری خودشون رو شروع کردن، ولی به بعضی از مردم بعضی کشورها اجازه نمیدن که به کشورشون وارد بشن.
همینجوره و هنوز مرزهاشون بسته است.
بله، و این برای ما هم طبیعتاً این اتفاق هست. توی مسائل مربوط به اپیدمی خیلی نمیشه تابع بوروکراسی و قواعد اداری و اینها باشه.
بله.
ما الان همین طرحی که ما داریم که من خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، حداقل یک ماه هستش که از زمانش میگذره. دوستانی هم که مسئولیت دارن بارها گفتیم هنوز نتونستن یه جلسه درستابی ترتیب بدن که اینها بیاد خوب تبیین بشه، باز بشه و به مرحله اجرا در بیاد.
مسلماً که زمان بره به هر صورت همه این طرح‌ها،
ولی خب باید زمان رو واقعا به حداقل ممکن رسون و اولویت‌ها رو شناخت، به هر حال سرعت عملشون داده بشه و بتوانیم در حداقل زمان ممکن سیاست‌های پیشگیرانه رو و کنترلی رو به مرحله اجرا در بیاریم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سوری. برای شما هم آرزوی موفقیت دارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.